ابن عمار، این ابن طیهان، این ابن شهادتین، حضرت عشق می ریزند و می سوزند به خاطر از دست دادن یارانشون در صفین و اینها. در اون خطبه در انتها خطبه نوف هست که در انتها دارد که امیرالمؤمنین اینا رو گفتند و یارانشون رو اینچنین یاد کردند و بعد فرمودند که الجهاد الجهاد، و بعد فرمودند که برید در نخیله، اردوگاه نخیله، اونجا من به هر حال فرماندهان و اینها رو قرار میدم، ملحق بشید. دین ندارد فقط به شرطت الخمیس فرموده باشن که برید اونجا آماده بشید. و عرض کنم که یک به هر حال ابو عبدالله حسین سلام الله علیه یکی از فرماندهان قرار دادن و دیگران اینها رو. اینم یک نکته که بله، شرطت الخمیس نقش کلیدی داشتن، امیرالمؤمنین عنایت خاصی با اونها داشتن، اما چنین نبود که فقط با اونها. یه بحثم راجع به تعدادشون که ایشون مطرح کردن، درباره تعداد شرطت الخمیس اختلافی وجود داره. مرحوم شیخ مفید 6000 رو ذکر کرده، در رجال کشی 5 تا 6000 آمده، در متون غیر شیعی مثل تاریخ ابن سعد طبقات الکبری ابن سعد حدود 12000 آمده، طبری 40000 گفته. و خود این نشون میده که خلط شده بین شرطت الخمیس و نیروها. نیروها شاید 40000 مثلا بودن در صفین امثال اینها، اما عدد شرطت الخمیس انقدر نبوده و نیروهای خاصی بودن. ما اعتماد به همون قول مرحوم شیخ مفید میکنیم و با توجه به اینکه خب تعداد زیادی از اینها در صفین به شهادت رسیدن، یکیش خود عمار بود، اویس قرنی بود و امثال اینها، طبیعتاً تعدادشون نباید زیاد بوده باشد هنگام شهادت امیرالمؤمنین. و از همینجا میشه استفاده کرد که این که حضرت فقط با شرطت الخمیس می‌خواستن به شام برن، این به هر حال قابل دفاع نیست.
خیلی ممنونم از پاسخ استاد جباری به شنونده عزیزمون از قائم شهر. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
سلام علیکم، خسته نباشید، انشالله همیشه آرزوی موفقیت برای تمام اخلصای روی زمین دارم. هفته گذشته استاد جباری در مورد زکات صحبت میکردن، فرمودن که در آخرین حجی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم مشرف شده بودن، حضرت علی رو به یمن برای گرفتن زکات فرستاده بودن. من خواستم اینو سوال کنم، خب این با مسئله قدیر تضاد نداره؟ چون تو آخرین حج حضرت رسول بوده که مسئله قدیر پیش اومده، پس اون موقع چجوری حضرت علی علیه السلام به یمن برای زکات رفته بوده؟ اگر من اشتباه نکرده باشم، امیدوارم که اشتباه کرده باشم، انشالله منتظرم که یه جوابی به من داده بشه. آرزوی توفیق و سلامتی برای همه شما عزیزان دارم. خدا حافظتون باشه انشالله.
خیلی ممنونم از این شنونده عزیزمون. ما هم برای شما متقابلا آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. استاد جباری، اگر امیرالمؤمنین یمن تشریف برده بودن برای دریافت زکات، پس قدیر چه میشه؟ اگر قدیر بودن یمن چه میشود؟ توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم که ما هم تشکر میکنیم از شنونده گرامی بابت دقتشون و عنایتشون به مباحث. ببینید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه سفرهای به یمن داشتن، در عددش اختلافی وجود داره. قدر متعقن بعد از فتح مکه پیامبر اکرم اون حضرت رو فرستادن به یمن، بعضا دو سفر تقریبا اتفاق دارن. مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی بیشتر قائل هست. یکی از این سفرها همونیست که در قبل از حجت الوداع انجام گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین رو فرستادن به یمن به این منظور. ممکن هست برای جمع زکات هم فرستاده باشن، اما یکی از اهداف اصلی رفتن نزد قبیله مسیحیان نجران بود، چون اونها در سال نهم آمدن به مدینه و اون جریان مباهله اتفاق افتاد و بنا شد که اینها جزیه بپردازن. امیرالمؤمنین در واقع تقریبا یک سال گذشته از اون جریان رفتن برای جمع اخذ جزیه از مسیحیان نجران. جزیه رو گرفتن که تعداد برد بود، برد یمانی، و همراه شدن و بنا بود که همراه بشن با این یارانشون در مکه بپیوندن به پیامبر اکرم. رسول خدا صلی الله علیه و آله موظف شد از جانب خداوند که حج انجام بده، حرکت کردند و آمدند به مکه. از سمت مدینه، در واقع شمال مکه، امیرالمومنین هم از سمت جنوب مکه، در واقع از یمن تشریف آوردن و در مکه ملحق شدند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، که اونجا هم حالا اون جریان معروف بردها معروف دیگه، در نزدیکی مکه امیرالمومنین جلوتر سریع آمدن به مکه که پیامبر بپیمند، یارانشون اون جزیه و اینها رو همراه خودشون بیارن، اما سرخود در میقات این به اصطلاح بردها رو برداشته بودند و به عنوان لباس احرام پوشیده بودند، و وقتی امیرالمؤمنین مواجه شد با تندی به نحوی با اینها مواجه شد و مؤاخذه کرد که ما هنوز به پیامبر تحویل نداده ایم و تکلیف اینها روشن نشد، چه حق تصرفی داشتید در اینها، و از اونها گرفت، گره باز پس گرفت و دوباره بسته‌بندی کرد اینها که به پیامبر تحویل بدن، و همین اسباب دلخوری برخی از اینها شد، و از جمله بریده و اینها بعد به پیامبر عرض کردن که علی با ما این مدت با تندی برخورد کرد. پیامبر تأیید کرد این تندی علی رو، یعنی علی لخشنون فی ذات الله، اگرم علی تندی کرده به خاطر به صلاح اجرای یک حکم الهی بوده که تصرف بی جای شده بود در این اموال، و بنابراین منافاتی ندارد، مشکلی نیست. یعنی امیرالمؤمنین در حج موفق شدن، ملحق شدن در مکه به پیامبر صلی الله علیه و آله، و اونجا باز دارد که در میقات وقتی که حضرت میخواست محرم بشود، در اینکه حجش چه نوع از حج باشد، آیا حج تمتع باشد، حج قران باشد، که پیامبر حجش حج قران بود، نیت کرده بر اون چه که پیامبر اکرم برش محرم شده منم محرم میشم، که بعد معلوم شد که پیامبر اکرم شترانی که آورده، برخی از شتران را از جانب خودش، برخی از جانب امیرالمؤمنین قرین کرده این شتران را از میقات ذوالحلیفه، بخشش هم از جانب امیرالمؤمنین پیامبر اکرم آورده بود، و هر دو حج قران انجام دادن که حالا تعریفش اینها در جای خودش.
خیلی ممنونم. پس شنونده عزیز و بزرگوارمون، این دو واقعه همزمان نبودن که بخواد تضادی ایجاد بشه و امیرالمومنین قبل از آغاز مراسم به پیامبر اکرم ملحق شدن. استاد جباری، سوال دیگه ای داریم به صورت پیامک از برنامه پرسیدن و تقریبا مرتبط با سوالی که خدمتتون بودیم. سلام، میدانیم که آخرین حج پیامبر صلی الله علیه و آله مصادف با قدیر خم است و فاصله قدیر تا سقیفه بنی ساعده یعنی جانشینی پیامبر اسلام 2-3 ماه بیشتر نبود. چرا هیچ یک از افراد حاضر در آن جلسه به قدیر اشاره نمی کنند؟ آیا همه حاضران زینف بودند در انکار قدیر؟
یک بحثی هست که اصلا خود امیرالمؤمنین هم آیا به قدیر اشاره کرده اند، یا خیر بعضی میخوان بگن که خود حضرت هم اشاره به قدیر، احتجاج به قدیر نکرده، و با این بحث میخوان اصلش رو زیر سوال ببرند و اینها. در حالی که حالا من خوب همونجا ارجاع به یک مقاله ای بدم که سالها قبل چاپ شد در فصلنامه تاریخ در آینه پژوهش، که گروه تاریخ مؤسسه آموزش پژوهشی مخومنی سالها بیش از 20 ساله که چاپ میکنه این نشریه رو، در اونجا با عنوان احتجاج های امیرالمؤمنین به قدیر، آی به اصطلاح فیاض نامی اینطور که یادم میاد، بله، محمد انور فیاض، ایشون مقاله رو نوشتن و چاپ شد در اونجا، در فضای مجازی موجوده، و از جمله باز مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در از صحیح من سیرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله در مجلدات آخرش، فکر میکنم جلد 31 و اینها باشه، در حدودها بحث احتجاج ها به قدیر رو مطرح کرده، که از جمله موارد احتجاج امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قدیر خود بیعتی است که از حضرت به اکراه خواستن در اون مجلس ابوبکر در مسجد، اونجا دارد که حضرت احتجاج کرده، قدیر مطرح کرده، نه اینکه بپذیریم که مطرح نکرده و کن. قدیر امر مسلمی بوده، احتجاج هم بهش صورت گرفته، در احتجاج های اصحاب امیرالمؤمنین در مسجد النبی که اون 12 نفر که بلند شدن علیه ابوبکر سخن گفتن اشاره به اون شده، و بعدش هم همینطور در هر موقفی امیرالمؤمنین که مناسب دیده احتجاج کرده، از جمله در شورای شش نفره، بعدش هم در زمان عثمان، بعدش هم در آغاز خلافتشون در رحبه کوفه، این احتجاج ها در جای خودش صورت گرفته. اما شنونده عزیز شاید سوالشون باشد که اصحاب حضرت آیا مثلا احتجاج کرده اند یا خیر، که اشاره کردم بعضا احتجاج شده. و یکی از موارد گزارش هایی که تأیید میکنه که در ذهنیت اصحاب مسئله قدیر وجود داشته و فاصله هم خب همونطور گفتن که کم بوده، 2-3 ماه فاصله بوده، احتجاج به قدیر صورت گرفته بوده، در ذهنها بوده. یکی از مؤیدات و شواهد گزارشی است که در کفایت الاثر خزاز قمی هست، محمود ابن لبید نامی هست که این میگه که فاطمه سلام الله علیها کانت بعد وفات رسول، همچنان مستمرن بعد از وفات پیامبر تشریف می آوردن کنار قبر حمزه و شهدای احد، تزورها و تبکی اندها، اونجا می گریستن، زیارت می کردن قبر حمزه و شهدا رو و گریه می کردن. یک روز این محمود ابن لبید میاد خدمت حضرت و اینطور سوال میکنند، هل نصر رسول الله علی علی بالامامه، آیا پیامبر اکرم تنسیسی تصریحی داشتن به امامت علی؟ فاطمه بر میاشوبد میفرماید وا عجباه انسیتم یوم قدیر خم، پس قدیر چی؟ قدیر رو فراموش کردید که این سوال میکنی؟ عرضم اینجاست، این محمود ابن لبید میگه بلا ما یادمون هست قدیر بوده، اما میخوام ببینم پیامبر به طور خصوصی به شما چیزی گفتن یا نه. بعد فاطمه سلام الله علیها اشاره میکنن به روایتی که پیامبر اکرم فرمود که مثل الامام یا مثل علیین که مثل الکعبه از تو اطاولات هدی، مثل ما مثل کعبه است. چون باز سوال میکنه که چطور شد علی پی نگرفت به صلاح خلافت و حکومتش رو، فاطمه جمله پیامبر رو نقل میکند که مسئله امام مسئله کعبه است، کعبه نمیره پیش مردم، مردم باید برن پیش کعبه، امام هم به همین ترتیب. و در اون روایت فاطمه سلام الله علیها به اون جمله پیامبر اکرم میشه جملات حضرت که هم به امامت علی و هم فرزندان امیرالمؤمنین تا امام عصر در اون روایت اشاره شده، یک از روایت که ائمه هم درش اشاره کرده همین روایت محمود بن لبید. منظورم این که در ذهن اصحاب بود، اینطور نبود که یادشون رفته باشه یا نگفته باشن. آخر نکته که عرض میکنم یک بحث نقضی هست، پاسخ نقضی هست در جواب بعضن این شبکه های مغرض و شیطان صفت وهابیان هایی که به همین نکته اشاره میکنم، فاصله که خیلی کم بوده بین قدیر و بین سقیفه، اگر قدیر بود که اصحاب نباید یادشون میرفت. من این جواب نقضی اینجا میدم جدا از این بحث های حلی، و اون جواب نقضی این است که در متون چندگانه ای هست، یعنی هم اهل سنت مثل ابن قتیبه در الامامت و سیاست و در متون شیعی مثل سلیم دیگران نقل کردن که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه به اکراه بردن به مسجد برای بیعت گیری برای ابوبکر، اونجا به حضرت گفته شد که یکی از حاضران گفت که با اینکه از سران بود در واقع، با شمشیر اومد سراغ امیرالمؤمنین و گفت بایع خلیفت رسول الله، بیعت کن با خلیفه پیامبر. حضرت اون فان لم ابایع، اگه بیعت نکنم چی؟ گفت اذن نقتلک، میکشیمت. حضرت فرمود که اگر منو بکشید اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، برادر پیامبر و بنده خدا برادر پیامبر رو کشتید. اون طرف گفت که اما عبدالله فنعم و اما اخا رسوله فلا، قبول داریم بنده خدای، اما این که برادر پیامبر باشی نه. خب اینهایی که میگن که بحث قدیر در همین نزدیکی ها رخ داده بود، اگر بود باید به احتجاج میشون، میگیم قدیر اصلا نه سلام نه، برادری که دیگه بوده در هر دو عقد معاخات امیرالمؤمنین به عنوان برادر پیامبر مشخص شد و پیامبر مکرر به عنوان برادرم از علی یاد کرد. در اینجا برادری هم انکار میشه، نداریم که کسی در اون جمع پلان شده باشد و اعتراضی کرده باشد. اگر عدم اعتراض اصحاب، عدم سخن گفتن اصحاب دلیل عدم مسئله باشد، در بار برادری باید همین رو بگین. پس پیداست مسئله جای دیگه نشأت میگرفته، حالا فضای کودتا بوده، فضای رعب بوده و امثال اینها، اون دیگه بحث دیگه است که موجب شد که هم برادری انکار بشه هم بحث به هر حال خلافت.
خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان بگیریم و در خدمت استاد جباری هستیم.
تاریخ آینه عبرت است و درس‌آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
آقا یا خانم محمدی نیا از بروجرد لطف کردن با برنامه خودشون ارتباط گرفتن و این سوال رو برای ما ارسال کردن. از برنامه پرسمان تاریخی سوالی داشتم، اینکه آقا امام حسین علیه السلام با لب تشنه بین دو نهر آب شهید شدند، این دو نهر کجا بوده؟ الان یک نهر باریک به جا مونده و یک نهر معمولی هم نیست. استاد جباری در خدمت شما هست.
بله، معروفه که حضرت رو بین دو نهر آب شهید کردن. عرض میکنم که از جهت تاریخی بله، شاهد وجود دارد برای این مسئله. یک دو سه تا گزارش رو عرض میکنم. از این گزارش ها استفاده میشه که خب ببینید، این شریعه فرات که گفته میشه در واقع یک شاخه منشعب از رود فرات ها، چند کیلومتر جلوتر از کربلا از رود فرات منشعب میشه و اون چه که از کربلا میگذره این شاخه منشعب شده است، یک انشعابی است از فرات که از کربلا رد میشه و دوباره بعد از کربلا یک مسافتی میپیونده به فرات مجددا. اما اون که از کربلا رد میشه آیا یک نهر، یک شریعه است، یک بر رود فرعی است یا دوتا؟ دوستا گزارش است. یکیش در کامل زیارات مرحوم ابن قولویه صفحه 150 از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکند که فرمود که لیقتل الحسین قتلا، حسین به شهادت خواهد رسید، و انی لاعرف تربت الارض التي يقتل عليها، و من علی سلام الله علیه میشناسم اون تربتی که حسین بر روی اون شهید خواهد شد، قریبا من النهرین، اون تربت نزدیک اون دو نهره. یا مدنسان در مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی صفحه 104 درباره زید بن علی سلام الله علیه، زید شهید هست که ان زید بن علی لما قتل و دفنه یحیی ابنه، یحیی فرزند زید او رو دفن کرد بعد شهادتش، رجع و بعد میخواسته بره از کوفه خارج بشه، قال سلامت ابن ثابت فقالت له این تورید، کجا میخوای بری؟ قال اورید النهرین، خواهم برم به نهرین. گفت که این بهش گفت فقالت له این کنت تورید النهرین فقاتل ها هنا حتی رسه نقتل، همونجا به اونجا به جنگ و خاطر اینکه ما هم به شهادت برسیم. قال اورید نهری کربلا، میخوام به نهری دو نهر کربلا برم به اونجا. اینم باز شاهد دیگریست در مقاتل طالبین ابوالفرج که پیداست در کربلا دو نهر مطرح بوده در اون زمان. در مناقب عالی طالب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 231 باز دارد که و مضى الحسین علیه السلام قتیلا یوم عاشورا، ابو عبدالله روز عاشورا به شهادت رسید، به طف کربلا در سرزمین کربلا بین نینوا و الغازریه، بین نینوا و غازریه که از روستاهای اون منطقه بودن اینا، من قرى النهرین، این نینوا و غازریه از روستاهای نهرین هستند که پیداست که اونجا دو نهر عبور می‌کرده که روستاهای در اطراف این دو نهر بودن، یکیش روستای نینوا بوده، یکی غازریه بوده و اسامی دیگری که آمده در اینم باز یک گزارش هست. و در التنبیه و الاشراف هم باز اشاره شده که ثم ينقسم الفرات الى جهتين، که فرات به دو جهت به دو انشاب تقسیم میشه، و اینکه قسم من هما یتوجه و یسیر نحو المغرب، یکی از اونها به سمت مغربی مقدامه که یسمى العلقمی، از خود این تعبیر التنبیه و الاشراف صفحه 47 از مسعودی برمیاد که این تعبیر علقمی در همون زمان به اون نهری که از کربلا عبور میکرده اطلاق میشده، چون بحثی است که واژه علقمی بر اون نهر علقمی از چه زمان بعضا بردن به قرن هفتم اینها، اما این یکی از شواهده که در همون قرون متقدم معروف بود به نهر علقمه. اجمالا از این گزارش ها برمیاد که چون دو نهر منشعب از فرات از اون قسمت میگذشته، اما بالاخره اون یک نهر از این دو نهر که حضرت عباس سلام الله علیه به سمتش رفت و اینها، خب یک بوده، نه اینکه هر دو در اونجا بوده. میگه بین دو نهر آب، این درسته به نحوی، یعنی در قریبا من النهرین، تعبیر در قریبا دقیق تر هست، نه بین، نزدیک دو نهر. و حضرت رو بعد شهادت رسید.
ممنونم استاد، توی صحبت‌های شما کلمه تف بود و یاد کار ارزشمند استاد محمد هادی یوسفی قروی افتادم. شنوندگان عزیزمون هم، کسانی که میخوان در زمینه واقعی کربلا مطالعه و تحقیق داشته باشن، وقعت و تف نوشته
لعبی مخنف،
بله لعبی مخنف، نوشته استاد محمد هادی یوسفی قروی با ترجمه آقای محمد صادق روحانی، میتونن این کتاب رو مطالعه بکنن. گزارش های ابی مخنف رو ایشون از طبری و ارشاد استخراج کردن و کتاب بسیار ارزشمندیه و استاد جباری هم تایید میفرمایند. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ممنونم از استاد جباری با حوصله‌ای که به خرج میدن و پاسخهای بسیار دقیق و خوب. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وحسن المجتبى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي وحسن الزكي ومحمد المهدي
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. می‌خواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلاً یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشین.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از
از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق،
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
مطرح این است که ما باید همه ملت هامون در تحت سلطه قدرت های بزرگ باشد و این یک خیال خامی است که صدام به سر خودش پخته بود که ایران را با یک هفته از بین خواهد برد. او در یک هفته نتوانست که خوزستان که یک تیکه از ایران است به دست بیارد و جز ننگ و نفرت در بین تمام مسلمین و تمام مستضعفان جهان چیزی برای خودش نیاورد و او الان به حال عصبی و دیوانگی هر طوری که شده است میخواد یک پیروزی پیدا کند، ولو نسبی، در همه جاها، در خوزستان خصوصا، در همه اطراف خوزستان، سر تا سر جنوب، سر تا سر غرب خوزستان به پا خواستند و در مقابل این شخصی که ادعا می کند که من مسلمم و مسلم نیست، ادعا می کند که من برای عرب کار می کنم و دروغ می گوید، در مقابلش ایستادند و مشت محکم را به دهانش زدند و انشاءالله و همین زودی به جهنم واصل خواهد شد. ما با غمهای شما که برادران ما هستید، چه در سوسنگر، چه در سایر اهواز و چه در خوزستان، همه اطراف خوزستان، در جنوب، در غرب، با همه شما، با همه کردستانی ها، خوزستانی ها، سوسنگردی ها و همینطور دشت آزادگان که آقایان از اونجا و از همه اطراف تشریف آوردید، ما با شما همدرد هستیم در مصائبی که بر شما برادران ما وارد شده است و بر اسلام وارد شده است. این مصائب بر اسلام وارد شده است و شما هم فرزندان اسلامید. هر چیزی که بر شما وارد بشد بر همه مسلمین وارد شده است و هر خیانتی که صدام بر خوزستان بکند بر همه ممالک اسلامی کرده است و ما امیدواریم که همه ملت‌های اسلام با بیداری و با توجه به پا خیزند و این دست‌های فاسدی که می‌خواهد همه ملت‌های اسلام را در تحت سلطه ابرقدرت‌ها قرار بدهد اونها را سر جای خودشون بنشانند و من از خدای تبارک و تعالی پیروزی اسلام و مسلمین و سلامت و سعادت شما برادران خوزستانی و برادرانی که از جنوب و از غرب اینجا هستید، از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت شما را میخواهم و بدانید و یقین بدانید که این زحمت‌هایی که بر شما وارد شد و این قتل‌هایی که واقع شد بر برادران ما پیش خدا محفوظ است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسود.